برک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت به محضر آن بزرگوار صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها. ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علی بعلها علی المرتضی و بنیها الاولیاء والاسفیاء والخلفاء ولا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند را به حق حقیقت قرآن و عظمت منزلت و مرتبت و جایگاه ختمی مرتبت حبیبش رسول الله سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و حزن و ماتم را از دل نازنینشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در دلواپسی ها و دلنگرانی های پیامبر اکرم بود نسبت به آزمایش ها و آزمون هایی که این امت پس از آن حضرت خواهند داد. ملاحظه فرموده اید که آنچه که گفتیم این بود که پیامبر اکرم فرمود اخوف و ما اخاف و علا امتی الشرک و ریا. می ترسم بر امتم از این که فردا شرک مخفی داشته باشند و ریا ببرزند. می ترسم بر امتم من الائمت المزلین، از ائمه و امامان و پیشوایان گمراه کننده. می ترسم بر امتم اخوف و ما اخاف و علا امتی الشهوت الخفیه، از شهوات پنهانی که کس خبر ندارد. می ترسم بر امتم من اتباع الهوا، از پیروی هوای نفس و طول العمل و آرزوهای دور و دراز. و اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول العمل فینس الاخره. پیروی از هوای نفس باعث می شود که انسان از حق باز ماند و آرزوهای دور و دراز فراوان باعث می شود که انسان آخرتش را از خاطر ببرد که باید رفت. اینها را عرض کردیم و دیشب عرض کردیم که پیامبر اکرم فرمود لا اخشی، نمی ترسم از این که بعد از من تشرکون، برگردید واقعا به ظاهر شرک بورزید، بت بپرستید، لات و منات و عزا و هبل را دوباره سجده برید، نه، ولیکن می ترسم از تناف صوفی ها که نسبت به این خلافت رقابت داشته باشید و بخواهید هر قبیله و هر قومی به این خلافت دست یازید. تا اینجا را عرض کردیم. دیشب اگر خاطرتون باشد عرض کردیم جامعه شناسی نظام عربی، نظام جاهلیت و قریش این بود که اساس سیستم اجتماعی اونها، طبقه بندی اجتماعی بر اساس قومیت قبیله ای بود، جامعه بدوی ابتدایی وحشی قبیله ای. و گفتیم اینها رقابت داشتن و تعصب قبیله ای داشتن، برای اینکه بمانند باید هم رو غارت می کردن. برای اینکه بمانند باید تعصب قبیله ای می داشتن، رقابت با هم می کردن، تکاثر داشتن که قبیله ما بیشتر دارد یا قبیله شما. در نتیجه حسادت به قبائل، حسادت قبائل به هم دیگر، رقابت در بین قبائل فراوان بود. گفتیم وقتی پیامبر اکرم آمدند، تشریف آوردند به عنوان بعثت، آن چیز عامل مهمی که مانع از پذیرش دعوت پیغمبر اکرم می شد همین بود که چرا قبیله بنی هاشم از بطون قریش، یکی از تیرهای قریش، پیغمبر از بین اینها برخیزد؟ خب ما که پیغمبر نداریم، بنابراین قبیله ما فروتر و پایینتره. حسادت می‌ورزیدن، گفتن چرا قبیله ما نباشد، چرا قبیله ما قبیله پیغمبری نداشته باشد؟ چون گفتیم پیغمبر نمی‌فرمود که حالا من یک نامه رسان بودم و آوردم و رفتم. نه خیر، نامه رو آوردم، کتاب رو آوردم، باید اطاعت کنید، از این به بعد آنچه که من میگویم انجام دهید، آنچه که من میگویم بپرهیزید، بپرهیزید، باید همه گوش به فرمان من باشید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، باید از پی من بیاید تا خدای شما را دوست داشته باشد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، پیروی از رسول خدا کنید، اطاعت کنید. خذوا ما آتاکم الرسول، آنچه رسول خدا میگوید باید بگیرید. و ما نهاکم عن، آنچه که میگوید بپرهیزید. فانتهوا، و بپرهیزید. خیلی مطلبه، یعنی همه باید گوش به فرمان او باشن، اون که از قبیله ما نیست. در نتیجه حسادت کل میکرد، مانع بود. خب 13 سال در مکه، قریب 8 سال در مدینه با پیغمبر جنگیدند، نورستیزی کردند، اما ره به جایی نبردند. در فتح مکه همه چیز رو از دست دادند، مجبور شدند اظهار اسلام کنند. پیغمبر هم اونها رو رها کرد، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، اونها رو گردن نزد، منت نهاد و آزادشون کرد. وقتی که پیغمبر اکرم در از این دو سال اخیر قبل از رحلتشون کاملا تمامی شبه جزیره عربستان مسلمان شدند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج فوج مردم در دین خدا داخل می‌شدند، می‌آمدند، مسلمان می‌شدند. بنابراین در آخرین سال عمر پیغمبر اکرم تمام این شبه جزیره کاملا مسلمانند. دیگه نمیتوانند دعوا بر سر اصل اسلام بکنند. اما اونا به اسلام و غیر اسلام کار نداشتن، بس این بود که قبیله ما بالاتر باشه. به محض اینکه چشم پیغمبر بسته شد، آن اخوت، آن وفا و آن صفا، آن برادرخواندگی بر باد رفت. انما المؤمنون اخوه. دقت کنید دوستان جوان، پیغمبر با قبیله پرستی به شدت مبارزه کردند. با اینکه شما چه قبیلت حق باشه چه نباشه، طرفداری از قبیلت بکنی، همیت جاهلیت. همیت از چی میاد؟ همیت حمایت، یعنی اینکه از قوم و قبیله خودت حمایت کنی، تعصب ببرزی به حمایت از اونها، چه به حق رفتار کرده باشن چه به ناحق. پسر عموی من پس میگه غلطی کرده، من سنگ او رو به سینه بزنم و حمایتش کنم و طرف او رو بگیرم ولو میدونم ظلم کرده؟ اینا رو پیغمبر شکست. پیامبر تبعیض‌های نژادی رو شکستن. در روز فتح مکه بعد از اینکه کعبه رو از بت‌ها پیراستن، تمام کعبه بت‌ها شکسته شد، تشریف آوردن دم در کعبه، مردم بیرون منتظرن که چه خواهد گفتن. دو دست مبارک خیش رو دو طرف در کعبه گذاشتند، ایستادن. تمام جمعیت مسجد الحرام تقریبا این چیز حدود 30-40 هزار نفر جمعیت، همه گوش به فرمانن، همه به هوشن، به گوشن که پیغمبر چه خواهد فرمود. فرمود ایها الناس، من تمام خونهایی رو که قبلا ریخته شده دیگه نمیخواد بنشینید خونخواهی کنید به قوم، به قانون جاهلیت. همه اونها رو زیر پا گذاشتم، همه شما به مانند دانه های شانه از سپید و سیاه، عرب و عجم، از هر قوم و قبیله و هر تیر و نژاد برابرید. آنچه که ملاک امتیاز است تقوا و پرهیزگاری و پارسایی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و نه تنها اگر پسرمون کار غلطی کرد و اگر ظلم کرد باید بایستی در مقابل او، بله، قول الحق ولو کان علی نفسک، حتی حق رو بگو و اعتراف کن و انصاف خرج بده، حتی علی خودت اگر باشد، تو چه برسه به پسرمون، چه برسه به قبیلت. خب این نظام تعصب قبیله‌ای جاهلی رو پیامبر کاملا خرد کرد، نابود کرد. ملاک در دین پیغمبر چی بود؟ اطاعت از خدا. ملاک در نظام ابتدایی قبیله‌ای وحشیگری عربی چی بود؟ اطاعت از رئیس قبیله. اطاعت از رئیس قبیله. رئیس قبیله هر چی گفت به حق یا به ناحق باید انجام بدیم. ببینید الان ما یه مشکلی داریم در منطقه فرض کنید خوزستان که نظام قبیله‌ای عربی هنوز در بین برخی از برادران ما در اون منطقه هست. بعد رئیس قبیله بر اساس چی رئیس قبیله شده؟ تقریبا یه چیزی شبیه توارث که از باباش به ارث برده. خب رئیس قبیله میشه رئیس قبیله. گاهی یه آدم پخمه است، یه آدم بی عرضه است، یه آدم نابخردی است، یه آدمی است که تشخیص غلط نیست. هر چی رئیس قبیله گفت اینو انجام میدن. حالا ما یکی از مشکلاتی که در بین قبیله های حتی عربی قرن عرض می شود که بیستم و دوره عصر تمدن و دوره بی تعصبی بودن در الان داریم، مثلا در اون مناطق این است که اگر یهو مثلا رئیس یک قبیله بگه برید بزنید فلانی رو تیکه پارش کنید، افراد قبیله او به حکم اطاعت از رئیس قبیله میرن و این کارو میکنن. اصلا این چه جرمی کرده نکرده سزاوار هست نیست، براشون اصلا مهم نیست، رئیس قبیله گفته گفته. اینو پیغمبر اکرم شکستن، اینو نابود کردن، تبدیل کردن به اطاعت از خدا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بالاترین اطاعتی رو که قرآن کریم فرض کرده بعد از اطاعت خدا و رسول و ولی اطاعت چیست؟ اطاعت پدر مادر. اطاعتش کن پدر مادر. خب اما اگر همین پدر مادر به تو امر کردن که معصیتی بکنی باید انجام بدی؟ نه. بابات امر کردن که نماز نخون نمیشه انجام داد. گفت روزه نگی نمیشه انجام داد. پدر یک خانمی، دختر خانمی، مثلا یک شخص هرزه است، بهش میگه آقا روسری تو بردار، بی حجاب باش، میتواند اطاعت بکند؟ نه. اطاعت از پدر مادر مگه واجب نیست؟ در معصیت خدا اطاعت هیچکی واجب نیست. اطاعت هیچکی به هیچ دلیلی، به هیچ دلیلی واجب نیست. هر چی میخواد بشه، هر کار میخواد بکنه، ناراحت بشه بشه. چند شب پیش کسی از دوستان جوانی که ازدواج کرده، خیلی متدینه، خانمش هم خیلی متدینه، دوستان ما از اومد به من گفتش که بعد از جلسه، گفتش که حاجا، گفتم بله. گفت خانم من متدینه، جلسه میره، جلسه مذهبی میره، زیارت عاشورا میخواند، حرم میره، و منم که خب شما میشناسید. گفتم خب. گفت که با همه این احوال خانم به من میگه که من دوست دارم صورت تو کاملا صاف کنی با تیغ. و خب من میدونم که بالاخره به فتوای همه مراجع این کار اشکال داره. چیکار باید بکنم؟ ناراحت میشم. خب ناراحت بشی. شما وظیفه داری با خانمت اظهار مهربانی بکنی، مدارا بکنی، انس بگیری. اما اگر قرار باشه که در محدوده دین و بالعکس، یعنی اگر خانمی اگر شوهری به خانمش امر معصیت بکنه، نباید اطاعت کنه. اطاعت از شوهر لازمه جز در معصیت خدا. پیامبر اطاعت رئیس قبیله رو به هم زدند، اطاعت خدا رو آوردن. خب این گذشت و گذشت تا زمان رحلت، مثل امشبی که موسی یثرب به سوی طور رفت و از امت فروغ نور رفت، جغد شوم جاهلیت بازگشت، عصر ظلمت بار نو آغاز گشت، آن برادر خاندگی بر باد رفت، آن وصیت ها و عهد مصطفی بر امامت، بر ولایت، بر صفا همه بر باد رفت. دو مرتبه تا دیدن که پیغمبر می رود، رقابت و تنافس، یعنی تنافس منفی، گفتیم تنافس یعنی چی؟ رقابت منفی برای کسب قدرت خلافت دو مرتبه برگشت. هر قبیله‌ای می‌خواست از آن خود بکند. اولین اشتباه رو امشب که پیغمبر از دنیا، مثل فردایی که از دنیا رفتن، اولین اشتباه رو کی کردن؟ انصار. انصار می‌دیدن که قریش دورخیز کرده، آماده شده، آماده جبهه‌گیری علیه امیر قدیر، با اینکه 70 روز از قدیر گذشته بود. 70 روز از قدیر گذشته بود. آماده شده که به هیچ عنوان نگذارد کار به علی ابن ابی طالب برسد، با اینکه تک تکشون بیعت کرده بودن با قدیر، با امیر در قدیر. چرا؟ جهتی که کینه داشتن. حقدها و کینه ها ابراز شد. عقده های بسته ناگه باز شد. علی ابن ابی طالب در بدر 35 نفر از پدران عموها و بزرگان و سنادید و پهلوانان اینها رو کشته. خب آبا کشته به خاطر اسلام کشته، اونها آمدن اسلام رو نابود کنن، امیر المؤمنین کشته، اینا براش مهم نبود. نظام قبیله ای، تعصب قبیله ای دو مرتبه گل کرده بود. در دعای ندبه میخوانید احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، کینه هایی که از بدر و خیبر و هنین و احد به دل گرفته بودند از عرب از امیر المؤمنین. خب قرنش چون علی ابن ابی طالب بسیاری از مشرکین اینها رو از تهمتنان و سردمداران و سلشگران و علمداران اونها مثل طلحه ابن ابی طلحه، کبشل کتیب عمرو ابن عبدود دیگران رو کشته، اینا دلی پر داشتن از علی ابن ابی طالب، لذا هم دست و هم داستان شدن. حتی در قدیر با اینکه پیغمبر داشتن خطبه می‌خواندن و خودشون هم اومدن به ظاهر بیعت کردن، همونجا نشستن قسم خوردن، قسم نامشون رو نوشتن. خیلی جالبه، قسم نامشون رو نوشتن که ما همه با هم هم پیمان میشویم که نگذاریم کار خلافت به علی ابن ابی طالب برسد، و اون نوشته رو دادن به ابو عبیده جراح و او رفت در کعبه در جای پنهان کرد که بهش میگوین صحیفه ملعونه در روایت ما، نامه نفرین شده. و به محض اینکه چشم پیغمبر اکرم بسته شد، قریش وحشت داشت و میخواست جلو علی ابن ابی طالب رو بگیرد. انصار که میدیدن، میبینید در اوضاع سیاسی که جامعه خط بندی میشه، جبهه بندی میشه، جناح بندی میشه، شما احساس میکنید که مثلا این جناح چیکار کرد، اون جناح چیکار کرد، هیجانی میشه جامعه برای یک کسب قدرتی مشخصه. همه می‌دیدن که قریش تمام توان خودش رو جمع کرده، شبها جلسات متعدد در همین روزهایی که پیغمبر اکرم می‌خواستن از دنیا برن که نگذارد کار به علی ابن ابی طالب برسد. انصار وحشت کردن. به محض اینکه پیغمبر مثل فردا از دنیا رفتن، انصار همون ساعت رفته بودن در سقیفه بنی ساعده که خارج از مدینه بود اون زمان، الان داخل مدینه است، خارج از مدینه بود، در جهت شمالی مسجد النبی، شمال غربی پشت مسجد النبی واقع میشه. اون زمان نخلستان بود، توی نخلستان یه سایبان درست کرده بودن، محل مشورتشون بود. رفتن اونجا نشستن که خب قریش که نمیگذارد کار به علی ابن ابی طالب امیر قدیر برسد، ما درست هوادار علی هستیم اما نمیگذارن اونها، حالا که نمیگذارن ما خودمون بریم دنبال خلافت، چرا ما عقب بیفتیم؟ چون اگر عقب بیفتیم فردا قریش که آمد نه تنها علی رو کنار زده، ما رو هم خواهد زد، ما رو هم تضعیف خواهد کرد، چون ما هم در جنگ با قریش در زمان شرکشون ما هم دخیل بودیم، ما هم از اونا کشتیم. اینا اشتباه اول رو کردن. مثل فردایی وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، خب پیغمبر به تعبیر امروزین یک شخصیت کاملا کاریزماتیک داشتن، یک شخصیت بسیار جذاب، بسیار پرتأثیر، یک رهبر بسیار پرنفوذ در دلها. وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، بانگی پیچید، خبر پیچید در مدینه که پیغمبر از دنیا رفت، تمام مدینه شد زجه، تمام مدینه شد ناله و گریه. مردم ریختن بر در خانه پیغمبر، امیر المومنین در درون خانن اتاقن با فاطمه زهرا و حسنه، و امیر المومنین کم کم آمده میشن که باید کم کم پیغمبر رو بشویند و کفن کنند و دفن کنند. جمعیت انبوه اجتماع کردن بر در خانه پیغمبر که بیان تو از شدت هیجان و گریه و فرقان سلام داریم و فقان. اینجا ابوبکر در خارج از مدینه بود اون لحظه. این مطالبی که عرض میکنم از کتب شیعه نیست، این مطالبی که الان عرض میکنم از کتب آقایان غیر شیعه است. عمر ابن خطاب شمشیر کشید، در خانه پیغمبر اکرم ایستاد، فریاد میزد که هر کس که بگوید رسول خدا از دنیا رفته من گردنشو میزنم. اصلا رسول خدا از دنیا رفته نرفته، اصلا رسول خدا از دنیا رفتنی نیست، مردنی نیست، یه کار سیاسی. گفتن اونقدر فریاد میزد که کف بر دهان اون نشسته بود. مردم میخواستن بابا بیا برو کنار، میخوام بریم پیغمبر رو ببینیم، میگن از دنیا رفتن. میگفت نه، پیغمبر از دنیا نرفته. خیلی خوب، نرفته که نرفته، بذار بریم تو ببینیم نرفته دیگه. این دو تا چهار تا است. آقا شما میگی پیغمبر رو دنیا نرسید که دعوا نداره. برو کنار بریم تو ببینیم چه خبره. نمیرفت. تقریبا یه بازی سیاسی. هیاهو به پا کردن. مردمان گفتن آقا چی میگی پیغمبر از دنیا نرفته نیست؟ مردنی نیست. کی میگه اینو؟ قرآن میگوید انکم میتون یا رسول الله، تو میمیری و انهم میتون، و مردمان بقیه هم همه میره. گفت نه، گوش من میارفا به دکار نیست، پیغمبر ما اصلا مردنی نیست. در حقیقت او طول میداد که سر و مردم معطل کرد و تا ابوبکر برسه. کسی هم فرستادن که با بیا. ابوبکر رسید دید دم خانه پیغمبر شلوغ و عمر واسطه و شمشیر کشیده و هیاهو و سر و صدا و آمد که چه خبره؟ گفتن عمر میگه که عمر میگوید که پیغمبر از دنیا نرفته است. ابوبکر جلو آمد گفت وای بر تو عمر، قرآن میگوید انکم میتون، همین آیه که مردم خوندن اون گوشش به دکار نبود، انکم میتون انهم میتون افا امات او قتل انقلب تو مدعا عقابكم. فوری شمشیر رو غلاف کرد گفت عجب عجب، راست میگی این آیه در قرآن هست، مثل این که نشنیده بوده. یه بازی سیاسی بود که زمان رو بخرند، چون مردم اگر با اون هیجانی که داشتن و با اون سوز و گریه و شوقی که نسبت پیغمبر داشتن وارد میشدن، کی در کنار پیغمبر نشسته بود؟ امیرالمومنین. سر پیغمبر به دامن امیرالمومنین بود. خب طبیعی است که با امیر قدیر که 70 روز پیش بیعت کردن در برکه قدیر تجدید بیعت میکردن، کار تمام شد. خواست اینجا گسل ایجاد کنه. بلافاصله عبدالرحمن ابن ابو عبیده جراح رسید، ذیل سوم این مثلث، و خبر داد به اینها که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدن برای اینکه اونها خلافت رو بر عهده بگیرن. گفتن پس سریع حرکت کنیم، اینا که معطلن، علی هم که در خانه رو بسته که مشغول و غسل و کفن باشه، بریم از اونجا عقب نمانیم. دوان دوان و شتابان رسیدن و خودشون رو رساندن. کتابی اصلا توصیه میکنم به دوستانی که میخوان مطالعات بیشتر بکنن که ببینیم اصلا اینها تعصب هست یا نیست. ببینید مثلا یک عده چون با اصل دین مخالفن، نمیخوان مردم در مقولات دینی فکر کنن، مردم هویت دینی و شیعی خودشون رو حفظ کنن، لائیکن، ضد اصل دینن، ملحدن، ضد خداین، لا مذهبند و بیدین، این ها میان میگن که آقا یعنی چی 1400 سال گذشته بنده الان بیام ببینم که مثلا حق با علی بوده یا با عمر، این چه فایده ای داره؟ الان داره فیلم مختار پخش میشه، صرف نظر از این که این فیلم مثلا در برخی از قسمت‌هاش یک اشتباهات کوچیکی دارد یا ندارد، اما یک فایده دارد، و اون چیز که شما وقتی این فیلم و امثال این فیلم رو میبینید یا مثلا فیلم امام علی رو، ذهنتون درگیر میشه، میبینید نه آقا این چنین نیست که دانستن تاریخ و حقایق تاریخ یک کار لاطائل و بی‌فایده باشه، نه واقعا مهمه، خیلی هم مهمه، و می شود انسان از تاریخ درس بگیره. امیرالمومنین در وصیتشون به امام مجتبی می فرماید که پسرم، من در احوالات پیشینیان درنگ کردم، مطالعه کردم، فکر کردم، انقدر با احوالات اونها دمخور بودم و فکر کردم که گویا اصلا با اونها زیستم و با اونها بودم، چون همیشه تکرار تاریخ اتفاق می افته. بنابراین انسان در زندگی خودش، کسی که در تاریخ کار کرده، بصیرتر، تیزبینتر و به هوشتر خواهد بود. خب چه کردن؟ رفتن شتابان به طرف سقیفه. این کتابی رو که عرض می‌کنم حتما بخونید، کتاب بسیار بسیار مفیدی است، به نام سقیفه، همین اسمش سقیفه است، نوشته علامه محمد رضای مظفر، مرحوم سید غلامرضای سعیدی در 40 سال پیش این کتاب رو ترجمه کرده بود، در قطع جیبی چاپ شده بود به نام سقیفه، اولین توطئه در اسلام. بعدها ایشون از دنیا رفت، داماد ایشون مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی باید اجازه میداد تجدید چاپ بشه، اون نشد. بعدن آقای حجتی این کتاب رو، حجتی کرمانی این کتاب رو دو مرتبه ترجمه کرد به نام سقیفه، الان هم در بازار باید موجود باشه، من نمیدونم کدوم انتشارات دارد در مشهد، ولی باید موجود باشه. این کتاب رو یا میتوانید حتی در اینترنت جستجو بکنید و دانلود بکنید. خیلی کتاب خوبی است. میدونید چرا خوبه؟ به جهت اینکه مرحوم علامه محمد رضا مظفر در آغاز این کتاب عربیش این است، از سقیفه، در آغاز این کتاب در مقدمه می نویسد که خب بحث سقیفه یه بحث جدی و اختلاف برانگیز در بین مسلمان ها بوده. من به عنوان یک عالم دینی و محقق و پژوهشگر با خوانندگان عهد می کنم و خواننده ببیند آیا من تا آخر این کتاب بر این عهد خودم، بر سر پیمان و عهد خودم هستم و استوار هستم یا نه، و اون این که من از اول کتاب تا آخر کتاب عهد می کنم که جز از مدارک سنی ها استفاده نکنم با اینکه شیعه ام و از کتب شیعه هیچ استفاده نکنم. یک، دو، تا آخر کتاب عهد می کنم که به مانند یک قاضی که هیچ طرف رو نمی گیره و کاملا منصفانه و بدون تعصب برخورد می کند هیچ طرفی رو تعصب نداشته باشم. فقط تحلیل جامعه شناسی و روانشناسی بکنیم که چی شد، اصلا از اصل قصه چی بود و چرا شد. بعد انصاف قصه این است که این نکته رو تا آخر کتاب اگر بخوانید میبینید رعایت کرده، این که فقط مدارک مدارک سنیان باشد، دوم این که تعصب شیعیش رو کنار بگذاره و با نهایت انصاف مثل یک قاضی بنشینه تحلیل بکنه. از جهت تحلیل جامعه شناسی و روانشناسی هم بسیار بسیارشون قوی عمل کرده. برسیم به این نکته، ایشون در اون کتاب نقل کرده از کتب آقایان اهل تسنن که عمر ابن خطاب میگفت که در میانه راه که میرفتیم به شتاب که برسیم به سقیفه بنی ساعده، کن تو عزب و روفی نفسی، در توی ذهن خودم و دل خودم داشتم نقشه میریختم که الان که ما میریم توی سقیفه بنی ساعده مال انصاره، انصار همه نشستن، اونها هم خواهن بگن خلافت از ما، یکی از خودشون خلیفه بگذارن، ما چه نقشه ای بریزیم که اونجا برگ برنده با ما بشه، چی بگیم که اونها عقب نشینی کنن پاشونو بکشن کنار. کن تو عزب و روفی نفسی، با خودم نقشه میریختم نقشه میریختم، به محض این که رسیدیم دیدیم سعد ابن عباده رئیس خزرج که مرد بسیار بزرگی هم بوده و ذی نفوذ در کل مدینه، او مریض هم بود، سرما خورده، عبایی به خودش پیچیده بود و نشسته بود، از اوسیان از خزرجیان همه نشسته بودن، اسید ابن حضر دیگران، فهمیدیم که خب برای چی نشستن، آمدن از خودشون خلیفه انتخاب کنن. من آمدم پرخاش کنم، چون ایشون شخصیتی داشته که خیلی پرخاشو و زود عصبانی بشه و داد و بیداد کن بوده، آمدم پرخاش کنم و اینها، ابو بکر سه نفری رفته بودیم، مچ دست منو گرفت گفت مهلا یا عمر، یواش آروم باش عمر، اینجا رفق و مدارا کار رو پیش میبره، تو ساکت باش من حرف بزنم. بعد میگوید که من آرام شدم، ابو بکر شروع کرد به صحبت کردن، دیدم هر چی من تو ذهنم نقشه ریخته بودم این بهترش رو داره اجرا میکنه. ابو بکر خیلی از جهت زرنگی دقیق عمل کرد، تا وارد شدن نگفت شما اصلا بی خود چرا اینجا نشستی، مسخره کردید خودتون رو، بلند چه گم شید مثلا بریم بیرون، شما رو اجبار خلافت، نه، شروع کرد به سخن گفتن، گفت انصار شما یاران رسول خدایید، شما اگر نمی بودید اسلامی نبود، شما جهادها کردید، شما خونها دادید، شما مالها دادید، مگر می شود کسی از انصار فراموش کند؟ مگر می شود کسی از نقش انصار رو منکر بشه، اهمیت انصار رو منکر بشه؟ تعریف 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 تعریف، تمجید هندوانه، با اینکه در اونجا هندوانه پیدا نمی شود، اما هندوانه ها داد زیر بغل انصار، کسان نقش شما قابل انکار نیست در اسلام. همه اینا رو که گفت، گفت اما فواره چون بلند شود سرنگون شود، تا حالا تعریف ها رو گفته، اینا رو باد کرده، حالا نوبت خالی کردنشونه. گفت اما شما می دانید، ببینید اسم خدا رو نیاورد، اسم دستور رسول خدا رو نیاورد، اسمی از قدیر نمی آورد، رفته ملاک به سر چی؟ به سر قبیله پرستی، به سر روحیه عربی، تعصب عربی. گفت اما شما می دانید که قبایل عرب جز به سیادت و آقایی قریش گردن نمی نهند. پیغمبر اکرم نخوت قریش رو شکست، قریش رو شکست داد در فتح مکه. الان چی مطرح میشه؟ نمیگه علم، نمیگه عقل، نمیگه صلاحیت، نمیگه مدیریت، نمیگه دستور خدا، نمیگه قرآن، نمیگوید آیا پیغمبر راجع به جانشینی خود حرفی زده است یا نه. چی رو مطرح کردن؟ که قرنش عرب مجموعه قبایل عرب جز به آقایی و سیادت قرنش گردن نمی نهند. بنابراین عرب ممکن نیست خلافت شما انصار را بپذیرد. ولو یک کسی از خودتون انتخاب کنید، خود انتخاب کنید. وقتی عرب نپذیرد بخواید چیکار بکنید؟ بنابراین بیاید یک کاری بکنید. خلافت مثل همیشه قدرت از آن قرنش، خلیفه از قرنش باشند و انتم الوزراء، شما وزیران خلیفه باشید. در هر کاری باید با شما مشورت بشه، همه این کارها به دست شما باشه، اما خلیفه سمتش باید قریشی باشد از مهاجرین. اشتباهی که اینجا انصار کردن این بود که باید چی جواب میدادن؟ باید میگفتن آقا خدا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ قدیر کجا رفت؟ ما هممون 70 روز پیش تک تک ما که اینجا بودیم و همه کسانی که الان در مسجدن و همه کسانی که در مدینن و همه کسانی که در مکه هستن و همه کسانی که در شهرهای مختلف هستن با علی ابن ابی طالب بیعت کردیم به عنوان خلافت. اونا اشتباه کردن. اینجا به عوض اینکه این رو بگن گفتن من نا امیرون و من کم امیر، یه خلیفه از ما یه خلیفه از شما. خب حرفشون هم چون تو هیجان بود، دیده دادم توی عصبانیت، توی دعوا، توی درگیری یه چیزی میگه که به ضرر خودشه، یعنی یه حرف نامعقول میزنه، یه حرف ناسنجیده میزنه که همون حرف به ضرر خودش تموم میشه. گفت دو درویش در گلیمی بگنجند و دو پادشاه در مملکتی نخواهند گنجید. اصلا معنا نداره واقعا در یک مملکت، در یک قوم، در یک ملت معنا نداره. معنا نداره دو تا فرمان روا. پس اینکه بگه آ دو تا رئیس جمهور داشته باش. خب بالاخره حرف حرف کیه؟ اجرا با کی؟ یکی بگه که آقا مثلا دو تا رهبر باشه. این نمیشه که. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد لابد للناس من امام بر او فاجر، لازم است برای مردم، بالاخره مردم همیشه باید یک رهبر، یک مرکز اصلی، بالاخره یک آخرین تصمیم گیرنده باید باشد. حالا این بر باشه، آدم نیکوکاری باشه یا فاجر، اما بالاخره چاره نیست، این محور باید باشد. اینا اشتباه کردن. انصار چی گفتن؟ گفتن من نا امیر و من کم امیر، یه خلیفه ما انتخاب میکنیم، ما یه خلیفه داشتیم، شما یک خلاف. خب فوری این حرف باطل مسخره شون، هر بچه میدونست این حرف غلطه. بزن این حرف زمین خورد. اینم شکسته از دیشب تا این حرف زمین خورد. حرفه که زمین خورد اینا خلی صلاح شدن. بلا فاصله عمر اینجا دیگه دید اونا زمین خوردن، عمر اینجا معرکه گردان شد. گفت خب حال که این چون این شد، پس مشخص شد خلافت باید از مهاجرین باشد، چرا بیعت نکنیم با یار غار پیغمبر ثانی اثنین از هما فی الغار؟ اینک من دست راست میکنم و بیعت میکنم با ابی بکر ابن ابی قحافه به عنوان خلیفه مسلمین. دست شیطان دست شومی را فشرد، سرنوشت امتی بر او سپرد. روی مه را دور از کانون مهر و نور ماه، دور از خانه پیغمبر، دور از امیر قدیر، دور از جسد پیغمبر، دور از مسجد پیغمبر، دور از کانون مهر و نور ماه، روی مه را پرده ظلمت گرفت، زاغ از بحر زغن بیعت گرفت. دست شیطان دست شومی را فشرد، سرنوشت امتی بر او سپرد. بیعت کرد. بلافاصله چون اینا یه مثلثن. شخصی هست به نام پروفسور مادلونگ. این کتابی دارد، آلمانیست. کتابش رو هم آستان قدس ترجمه کرده. اون کتاب اشتباهاتی دارد چون بالاخره یه پروفسور آلمانیست اصلا اصول اسلام رو نمیداند، طبیعی است که در یک جای اشتباه کرده. ولی یک جایی رو درست فهمیده. او میگوید که نباید باور کرد که همینجوری تصادفی یهو عمر به ابوبکر رسیده و دم عرض میشود که منزل پیغمبر بعد از مرگ پیغمبر ابو عبیده جراح هم از یه طرف آمده. نه، او میگوید، میگوید که هرچی در کار اینها تأمل بکنید معلوم میشود که این مثلث از قبلن با هم ارتباط داشتن و نقش چینی کرده بودن این سه نفر. بلا فاصله ابو عبیده جراح با ابوبکر بیعت کرد. خب اینا خودشون سه نفر مهاجر بودن دیگه، انصار که نبودن. اگر کسی از انصار بیعت نمی کرد، بیعت اینا به پشیز نمی ارزید، درد نمی خورد. شما سه نفری آمدید گفتید حق با ما، خودتونم روبوسی کردید با هم.
خودتون قربون و صدقه خودتون رفتید، چه فایده؟ اینجا اون که پیغمبر اکرم فرمود اتباع الهوا، میترسم که بیشترین چیزی که میترسم هواپرستی است، حسد. کی این طرف آمده ادعا کرده میخواستن او رو انصار بگذارن؟ سعد ابن عباده رئیس خزرج. رئیس اوس سعد ابن معاذ بود، به شهادت رسیده بود. بعد از او کسی که کاندیدا بود برای ریاست اوس شخصی است به نام اسید ابن حذیر انصاری. شخصی این دید که الان اگر با ابوبکر بیعت نکنه انصار برمیگردن به طرف خودشون، با کی بیعت میشه؟ با سعد ابن عباده رئیس خزرج، با اینکه او رئیس اوسه. پس اوسیان عقب میفتن، بحث قبیله پرستی، پس قبیله ما عقب میفته. قبیله ما اوسیان از قبیله خزرج کمتر باشه، خلیفه از بین اونا انتخاب بشه، به حسادت سعد ابن عباده این شخص انصاری هم دست دراز کرد و با ابوبکر بیعت کرد. یه نفر تقومی گر یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند و نه مهرا. این صد رو شکست، حرمت رو شکست، انسجام انصار رو شکست. به محض اینکه او بیعت کرد با ابوبکر، عمر جرأت پیدا کرد. سعد ابن عباده با پسرهاش ایستادن و نشستن. عمر یک شخص خشنی بوده، گفت اقتلوا سعدن، بکشید سعد رو. بکشید چی؟ از یاران بزرگ پیغمبر. خودش هجوم برد، شروع کرد به لگد زدن به سعد ابن عباده بزرگ خزرج، بزرگ انصاری که تا الان کاندیدای خلافت بوده و تو پتوس، شروع کرد به اون لگد زدن، لگد بارونش کردن. بچه‌های اون ریختن عمر رو بزنن و شلوغ شد. شلوغی اینا همین رو می‌خواستن که آب گلالود بشه. 4-5 نفری که بیعت کردن ریختن بیرون از سقیفه، ابوبکر هم آوردن بیرون، راه افتادن طرف مسجد النبی. هر کی که از مردم میرسید، اینها شمشیر کشیده بودن، میگفتن بای خلیفه رسول الله، یالا با خلیفه رسول خدا بیعت کن. آمران کودتا رجاله ها ریخته در شهر با غدارها، همچون مار و گرگ و کژدم آمدن، بهر عقص رأی مردم آمدن. هر کی سرکش بود کارش زار بود، هر کی میگفت نمی کنم کارش زار بود. چرا؟ دشنه الف به اول قدار بود، خنجر کشیدن، قمه کشیدن، چاقو کشیدن، افتادن جور مردم، یالا بیعت کن. پردنش، گذاشتنش جون منبر پیغمبر. اونایی که کینه داشتن با امیرالمومنین و حالا مسلمون شدن، مثلا مثل عمرو عاص، مثل معاویه‌ای که برادرش رو امیرالمومنین در بدر کشتن، پدر بزرگش رو کشتن، جدش رو کشتن، اینا فوری به خاطر مخالفت با علی ابن ابی طالب فوری آمدن. این جرسوم ها بیعت کردن. پس آنچه که پیغمبر اکرم می فرمون می ترسن بر امتم، اتفاق افتاد. در ضمن پیغمبر اکرم قبل از اینکه از دنیا برون می فرمون می ترسم از ظلم امت بر امتم، از ظلم امت بر اطرتم، بر خانوادم. فرمود علی جان می ترسم بر تو، قریش بعد از من با تو جفاها خواهند کرد، بعد من بر تو جفاها میکنن، بر تو چون هارون موسی میکنن، ای تو هارونم ضعیفت میکنن، زخم این قلب لطیفت میکنن، سامری گوساله پرور میشود، قوم هم اندر پی او میرود. تو چیکار کن؟ گر که یاری داشتی درگیر شو، ریشه اش برکن بکن ساقش درو، ورنه بنشین و صبوری پیشه ساز، شم باش و هم بسوز هم بساز. یک عده ای طالب قدرت و خلافتن، یک عده ای میخوان از علی ابن ابی طالب انتقام بگیرن. اینا شدن یک جناح، اینا شدن یک جناح. ببینید جنگ یک سری فوائدی داره، فواید پنهان، یک سری آفاتی هم داره. جنگ آفتش پنهانش چیه؟ آفت پنهان جنگ این است که نیروهای مخلص و جانفشان و مرد اینها میرن کشته میشن. کیا باقی میمانن؟ توپاله ها، نخاله ها. بعد توپاله ها، نخاله ها فردا میشن مدعی. حمزه اسدالله و اسدالرسول به شهادت رسیدن. زید ابن حارثه به شهادت رسیده، عبدالله ابن رواحه به شهادت رسیده، جعفر طیار به شهادت رسیده، عثمان ابن مسعون از یاران بزرگ پیغمبر مریض شده از دنیا رفته، سعد ابن معاذ بشه خوبها، گلچین روزگار خوبا رو چیده. کیا موندن؟ یک عده منافقین مصلحت جویی که تو جنگا در میرفتن که کشته نشن فرار میکردن. کی گفته فرار میکردن؟ اصحاب پیغمبر. قرآن اینا ماشاءالله قرآن گفته این یریدون الا فرارا. قرآن میگوید در جنگ خندق به شما میگفتن یا رسول الله که اجازه بدید بریم یک سری از زن و بچه‌مون بزنیم، نگران زن و بچه‌مون هستیم. ان بیوتنا لعوره و ما هی به عوره. نه خیر، نگران زن و بچه‌شون نبودن، زن و بچه‌شون هم در خطر نبودن. قرآن میفرماد این یریدون الا فرار، میخواستن در بنن از پیش تو یا رسول الله. اینا موندن، نخاله های منافق موندن، اینا هم دست شدن. عاشق ابوبکر نبودن، اما دیدن خب بالاخره ابوبکر مانعی است برای به حکومت رسیدن علی ابن ابی طالب. اومدن تون دوتون بیعت کردن. جناح و تیپ حق جویان، جانفشانان، مخلصان، مؤمنان حقیقی، اینا کم شده بودن. بر اثر چی کم شده بودن؟ چون اکثرشون شهید شده بودن. مونده بود سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و عبدالله ابن مسعود، عثمان ابن حنیف انصاری، سهل ابن حنیف انصاری، یه 10-15 نفر آدم. اکثر اینا که آمدن تازه مسلمانن، نو مسلمانن. نو مسلمان آمدن فرمون رو به دست گرفتن، سکان جامعه رو به دست گرفتن، دادن دست این آقا. این قصه عرض کنم خدمت شما که سقیفه است، که البته مفصله، واقعا مفصله. پیامبر فرمود میترسم بر اهل بیت من که بر اینها جفاها کنند، میترسم بر زهرای خودم. پیغمبر میدید جام جهان نماز ضمیر منیر توست، آینده رو پیغمبر میدید. است ما موارد فراوانی داریم که پیغمبر از آینده مسلمین خبر دادن. پیغمبر وقتی نامه به خسرو پرویز نوشتن کجا بودن؟ هنوز مکه بودن، تو مکه‌ن. هنوز خودشون وقتی از خونه میان بیرون امنیت ندارن، نامه به خسرو پرویز نوشتن که به من ایمان بیاد. مسخره میکردن مردم. اینو ببین. همون زمان پیغمبر فرمود ما طاق کسرا، کاخ تیسفون رو شما فتح خواهید کرد، گنج خسروانی رو شما خواهید برد، شما شرق و غرب عالم رو مسلمان ها فتح میکنید. همون زمان دقایقی و جزئیاتی از آینده تاریخ اسلام گفته بودند. همین پیامبر میدونست چی پیش میگرد، لذا به اهل بیتش میفرمود من میترسم از کاری که امت با شما خواهد کرد. به مردم سفارش میکرد بدانید لحمهم لحمی و دمهم دمی، یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم، انا حربون لمن حاربهم و سلمون لمن سالمهم. من با هر کسی با علی جنگ بکند گویا با من جنگ کرده، هر کسی با علی سر خوش و تسلیم باشد گویا با من در صلح و صفاست. گوشت علی ابن ابی طالب و فرزندانش و فاطمه مثل گوشت من، خون اینها خون من، حرمت اینها حرمت من. مباد باز از من حق اینها رو پایمال کنید، اینها رو سرکوب کنید، حق و حرمت کنید. پیامبر همه اینها رو فرمود. اما وسط اما اون چیزی که پیغمبر میترسیدن، تکاثر، حب دنیا، حب جاه طلبی، حب قدرت، حب ریاست، رقابت قبایل در گرفت، کار به اینجا رسید. کار به خانه نشینی علم، به خانه نشینی علم. بعد یک عده دقت کنید، یک عده اینجا پاشنو توی یک کفش کردن برای کسب و قدرت، جناح بندی میکنن. تو جامعه میبینید هر وقت فتنه پیش میاد اینجوری میشه، یک عده دنبال حقن کم، یک عده میشن دنبال باطل زیاد. یه طوفان ایجاد میشه، فتنه ایجاد میشه، قوقا ایجاد میشه، درگیری ایجاد میشه. یک ادم مصلحت بینن، مصلحت اندیشن، عافیت جویان. مصلحت اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. یارو مثلا یکم ثروتمنده، میگه آقا ما خودمون تو این قصه داخل نکنیم، حالا فردا مغازمون از ما میگیرن، آتیش میزنن، ما بریم فعلا تو خونمون. دیدید این قصه رو؟ میفهمد در آخر یه طرف حق یه طرف باطل دیگه. میگه آقا به ما چه، حالا به من یک نفر مگه میخواد چیکار بشه؟ بیا آقا جان، دست بچه‌ش میگیره میگه تو نمیفهمی، بیا بریم خونه آقا. این کاری که با مسلم شد. مسلم عبیدالله ابن زیاد رو محاصره کرد اصلا در دارالاماره. 18,000 نفر با مسلم بودن. عبیدالله ابن زیاد اشراف بیشرف کوفه رو تهدید کرد و تطمیع کرد. به دروغ، دروغی کنتور نمیندازه که. به دروغ تنها آمده بود. گفت اکنون سپاهی گران و افسون 10,000 نفر دارن از شامیان نزدیک کوفن، برسن دمار از روزگار شما در میاره، پوست شما رو میکنه. هیچ کی در راه نبود، الکی ترسون دشون. یک دو این کیسه‌های پول خدمت شما فعلا نقد باشه، برید از راه مخفی دارالاماره بیرون، مردم رو از گرد مسلم پراکنده کنید. آمدن هو انداختن بین مردم که آقا سپاه شام داره میرسه، این که به این که نگاه کن جدی 10,000 نفر 50,000 نفر دارن میان، ما خب 18,000 نفریم الان بیان پدر ما رو در میرن. این که از اون طرف در رفت، اون این که از اون طرف رفت در کوفه، یه مسلمی که صبح با 18,000 نفر آمده دارالاماره رو محاصره کرده، نه یک نفر شمشیر زده، یه نفر از دارالاماره نیومده بیرون یک سنگ بهشون بزنه، از شایعه و هو انداختن جنگ روانی رفتن. مسلم بی خانمان در کوپه جا دارد ندارد؟ غروب که شد نماز مغرب کن، هیچ کی دورش نبود، هیچ کی، فاتحه هم از سلب تموم شد. جنگ روانی، معاویه در جنگ روانی خیلی قوی بوده، اصلا اساس قرآن بر نیزه کردن معاویه جنگ روانی بود دیگه، اشتباه عرض میکنن؟ کاملا یک جنگ روانی. در جنگ با امام مجتبی، امام مجتبی میخواستن بجنگن، کاملا میخواستن بجنگن. معاویه ستون پنجمشو توی سپاه امام مجتبی گذاشته بود، اینا پیغام میفرستادن الکی شایع میکردن که حسن ابن علی نامه نوشته به معاویه که بیا صلح کنیم. دروغ بود، اصلش دروغ بود. اونقدر این شایعه رو تکرار کرد که شد که ما مجبور، چون مردم روی خودشون رو از دست دادن، به طور کلی سپاه از دست رفت، شکست خورد، رفتن به طرف معاویه، خودشون رو فروختن. امام مجتبی مجبور شد که اصلا کسی نمانده که، نامه نوشتن به معاویه که هر وقت تو دستور بدهی ما حسن ابن علی رو تناب بسته با برادرش حسین اسیر تحویل تو بدیم، تو اگه میخوای گردن بزنی. کسی نمونده. دقیقا این کار نسبت به امیرالمومنین و سقیفه انجام شد. یه هیجان ایجاد کردن، یه شایعه ایجاد کردن، یه شور ایجاد کردن، روب ایجاد کردن، زدن، شمشیر زدن، شلاق زدن، پولم خرج کردن، پول خرج کردن. نتیجه این شد کسی که داره یک موقعیت اجتماعی بود، 4 تا پسر داشت، دل بسته بچهش بود، مبادا بچهش کشته بشه، خب به دنیا. پیر بهر مصلحت گویا که مرد، نوجوانش را به کنج خانه برد. آن یکی خوابید و آن یک گشت کور، آن یکی بازیور و آن یک به زور. شهر کم کم ساکت و آرام شد، شهر تسلیم این کودتا شد و پیغمبر این روز رو می دیدن که می فرمودن. سخنم رو کوتاه کنم، موسی بن جعفر سید ابن طاووس علیه الرحمه نقل کرده که موسی بن جعفر می فرماید پیغمبر در روزهای آخر حیات عمرشون، مثل امروزها، انصار رو خواستند. روزی که پیغمبر وارد مدینه شدن با انصار قراردادی بستن، قول و پیمانی بستن که انصار پیغمبر رو دعوت کردن که بیا وارد شهر ما بشید یا رسول الله، ما یثرب شهرمون رو شهر شما مینامیم، مدینه تون نبی، شما وارد شهر ما بشید، هر چی شما میفرمایید، حاکم ما، امیر ما، سلطان ما، پیغمبر ما، همه چیز شما باشید، ما همه گوش بفرمانیم، لطفاً چه تو اندیشه و حکمان چه تو فرمایی. اما یا رسول الله، ما پیمان میبندیم که از زن و بچه و دختر شما عین زن و بچه خودمون دفاع کنیم. این پیمانی بود که در سال اول هجری انصار با پیغمبر بسته بودند. نتیجه چه شد؟ پیغمبر اکرم سید ابن طاووس میفرماید به نقل موسی بن جعفر که آقا موسی بن جعفر فرمودند پیغمبر قبل از اینکه از دنیا بره، نقبا یعنی نمایندگان و برجستگان انصار رو فرمود بیایند. آمدند داخل اتاق پیغمبر، پیغمبر در بسترند، فرمود انصار 10 سال در کنار من جان دادید، مال دادید، شهید دادید، خون دادید، جانفشانی کردید، مواسات کردید، همه این عباداتی که کردید نزد خدا قبول است، خدا میپذیرد، از چشم من مخفی نیست، اما به یک شرط، اگر این شرط رو به جا آوردید همه اونها رو خدا قبول میکند، اگر به جا نیاوردید خدا بدون این شرط کارهای شما رو نمیپذیرد، چون همه حرمتها به باد خواهد رفت. انصار به شدت نگران شدند، گفتن یا رسول الله، اون شرط چیست که انقدر مهمه که 10 سال این همه عبادات و شهید دادن و خون دادن همه مشروط به حفظ و عمل به این شرط است؟ موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام می فرماید پیغمبر فرمود انصار الا و ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی، خانه زهرا حرمت خانهش، حرمت خانه من است. چی میبینه پیغمبر؟ در خانه زهرا حرمتش در خانه من است. انصار ان فاطمه حجاب الله، فاطمه زهرا حجاب خداست، ناموس خداست. مبادا شما باشید در پیش چشم شما حرمت خانه و در خانه و خود حجاب خدا، ناموس خدا بشکنه. بعد سید ابن طاووس میگوید راوی گفت موسی بن جعفر سر نازنینشون افتاد پایین، اشکهاشون به گونهشون شروع کرد به غلطیدن، تمام محاسن خیس گریز گریز گریز، سه مرتبه فرمود حتک والله حجاب الله، والله حجاب خدا و حرمت ناموس خدا را شکستن. حتک والله حجاب الله، حتک والله حجاب الله، سه مرتبه قسم خوردن. بچه ها امشب بدانید روزا روزای مهمونداری امام رضاست. الان یکی 2 میلیون زائر میاد مهمان امام رضاست. برخی از مراجع تقلید به من فرمودن همه دوست دارن وقتی حرم خلوته برن حرم، اما و صد اما من دوست دارم وقتی حرم شلوغه برم حرم. خدمتشون عرض شد که آقا چرا؟ فرمودن چون وقتی شلوغ 100,000 نفر 200,000 نفر 1,000,000 نفر تمام صحنا پر، بست بالا پر، بست پایین پر، این همه آدم آمدن به مهمونی امام رضا، این مرجع پیره من، حالا من آلودم خودم رو بندازم توی این جمعیت؟ امام رضا کریمتر از آنن که توی این همه جمعیت من رو برانن، بگم تو یکی برو. حالا جوانها درسته، امام رضا سفره انداخته از امشب برای مهمونهاش، شما برو ببین چقدر جوان آمدن از شرق و غرب این کشور. 30,000 زائر پیاده اکنون بعضیاشون نزدیک مشهدن از جاده نیشابور، من آخرین آمار رو دارم میگم 10,000 زائر پیاده آمده. توی حسینی ها 400 نفر 500 نفر دارن رفقا از اینا پذیرایی میکنن. یکی این که برید توی این حسینی ها کمک کنید، تو هم یه چایی بگذار جلوی زائر امام حسین، تو هم یک زائر امام رضا، تو هم یک کفششو جفت کن، غذاشو بگذار. از کربلایی ها و از عراقی ها یاد بگیرید که زائر امام حسین روز اربعین که میاد از نجف 100 کیلومتر را وسط را حتی پاشو مشتمال میدن، پاشو با دستشون آب میریزن میشوین، میگن تو زائر حسینی. شما برید خدمت کنید به زوار پیاده امام رضا. الان به من زنگ زدن از ملک‌آباد جاده نیشابور، یه عزیزی رفته اونجا یه سوله زده 4,000 متر، گفتن آقا امشب فقط 2,000 زنی که پیاده می آمدن اونجا هستن، با نمیدونم 1,500 تا مرد. این آقا رفته اونجا توالت زده، حمام زده، بچه‌ها یک عده ببینید بچه‌های بازوق رفتن اونجا، حتی ماساژور برقی بردن که این ظاهری که 100 کیلومتر پیاده آمده پاش رو ماساژ بدن، وقتی رسید تپه سلام بگه السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. برید پس این شبا خودتون رو قاطی زوار امام رضا و مهمونای امام رضا کنید، بعد برید امام رضا هر چه بخواهید عطا میکنه. به خدا قسم جوان ها اینه، برید بگید آقا ما قاطی مهموناتیم. شما اگر برید مهمونی سر سفره 100 نفر 200 نفر تو خونه یک کسی نشستن، میگه آقا بی زحمت مثلا یه خورش بدید، یه لیوان آب بدید، میدن دیگه. حالا شما بی دعوت هم که رفته باشی توی 2,000 نفر 10,000 نفر نمیگن بیا برو بیرون، نشستی دیگه، برو خودتو قاطی زوار امام رضا کن، بعد برو به امام رضا هر چه میخواهد دل تنگت بگو، چی کم داری بگو. خواستیدم تو دل امام رضا جا پیدا کنید، حرفتون رو زود بشنود. کلید فتح دل امام رضا نام مادرش زهراست. اما شما رو به امام رضا هر حاجت مهمی که داشتید، من خدا میدونن خدای تو میدانی من برای معرکه گردانی و گریه اینها عرض نمی کنم، واقعا خواهش میکنم از شما هر حاجتی داشتید شما رو به خدا قسم امام رضا رو به پهلوی شکسته مادرش قسم ندی. سخت بر امام رضا شنیده، برو بگو به اسمت مادرت آقا، به نماز شب مادرت آقا، به علی علی گفتن مادرت آقا، به جوانی مادر 18 سالت. ولی پیش امام رضا اسم پهلوی شکسته نیارید، اسم صورت سیلی خورده نیارید، سخته اینا برای امام رضا. مگه من پس چقدر ارزش دارم به خاطر حاجتم دل امام رضا، روح امام رضا رو بلرزانم، جریه دار کنم؟ گفتم بچه های زهرا مادری هست، سید ابن طاووس میگوید موسی بن جعفر زار زار گریه میکرد، میگفت والله حرمت ناموس خدا رو شکستن. یه مرتبه دیدم زیر لب موسی بن جعفر ناله میزند، وا اما وای ما